ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز چهارشنبه 14 اسفند ماه سال 1392، 5 ماه مارس سال 2014 میلادی است. صدای این مجله نیمه شب رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت استدلال های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای اعزام نیروهای نظامی این کشور به جزیره کریمه هیچ کس را فریب نمی‌دهد. آقای اوباما ساعتی پس از سخنان ولادیمیر پوتین در مسکو در کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت تجاوز به اوکراین نشانه قدرت روسیه نیست، بلکه حاکی از مداخله این کشور است. باراک اوباما همچنین گزارش ها درباره دادن وام 1 میلیارد دلاری به اوکراین را تایید کرد. دولت موقت اوکراین میگوید برای حل بحران موجود با رهبران روسیه تماس‌هایی گرفتند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز سه‌شنبه پس از گفتگو با جان کری در کیف در کنفرانس خبری گفت با احتیاط زیادی پیش می‌رویم، اما گام‌های اولیه با تماس‌های با روسیه برداشته شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید 6 قدرت جهانی نباید به ایران اجازه دهند توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند. آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه در لابی آیپک در واشنگتن خواستار تشدید فشارهای دیپلماتیک بر ایران شد و افزود دولت او هر کاری را که لازم باشد برای دفاع از اسرائیل انجام خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل درباره مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها نیز گفت که تشکیلات خودگردان فلسطینی باید اسرائیل را به عنوان دولت یهود به رسمیت بشناسد و تخیل و خیال سرازیر شدن آوارگان فلسطینی به اسرائیل را از سر به در کند. شمار زیادی از دست‌اندرکاران سینما، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان ایرانی خواستار آزادی 5 مرزبان ایرانی شدند که گروه جیش العدل اخیراً آنها را در مرز با پاکستان ربود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امضا کنندگان در نامی از مقام‌های مسئول و با نفوذ جهان، سازمان ملل و دولت پاکستان خواستند به عنوان عمل انسان دوستانه همه توان خود را برای آزادی هرچه زودتر این سربازان به کار گیرند. عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی، اصغر فرهادی، پرویز پرستویی، علی نصیریان، کمال تبریزی، رخشان بنی اعتماد و نرگس محمدی از جمله امضا کنندگان هستند. سازمان عفو بین‌الملل محکومیت مریم شفیع‌پور، فعال دانشجوی عضو ستاد انتخابات مهدی کروبی را به زندان محکوم کرد. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی مریم شفیع‌پور را به 7 سال زندان محکوم کرده است. مریم شفیع‌پور از 5 مرداد ماه امسال در زندان اوین به سر می‌برد و بنابر گزارش‌ها 67 روز را در انفرادی به سر می‌برد. 600 تن از درویش استان لرستان در نامی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی فوری به وضعیت درویش زندانی شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور، امضا کنندگان این نامه با اشاره به فشارهای امنیتی و قضایی سالهای گذشته بر درویش گنابادی از حسن روحانی خواستند با آنچه رفتارهای غیرقانونی نامیدن پایان دهد. امضا کنندگان همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت قضایی و درمانی درویش زندانی در زندانهای عادل‌آباد، شیراز و اوین تهران شدند. و دادگاهی در قاهره روز سه‌شنبه فعالیت گروه حماس را در مصر ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دادگاه قاهره با تروریست توصیف کردن گروه حماس دستور بسته شدن دفاتر این گروه را صادر کرد. حماس تصمیم دادگاه قاهره را خدمت به اسرائیل توصیف کرده و گفته است که این موضوع تصویر مصر و سیاستش در قبال فلسطینی‌ها را خدشه‌دار می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران رو، جهان رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب نگاهی خواهیم داشت به بحران پیرامون اوکراین، کنفرانس خبری ولادیمیر پوتین، سفر وزیر خارجه آمریکا به کیف و بسیار بیشتر از اینها. وزرای خبرساز در کابینه حسن روحانی این بار علی جنتی است که به یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است. همچنین گزارشی خواهید شنید درباره افزایش درخواست‌ها برای پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی. بیشتر از اینها هم خواهید شنید اگر تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه ما باشید. در بخش دوم این مجله نیمه شب هم شنوندگی برنامه صدای شما خواهید بود. همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله نیمه شب هم شنیدید، بحران در اوکراین همچنان ادامه دارد، همچنین تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به این بحران. اما حسن جعفری همکارم از تحریریه رادیو فردا به استودیوی خبر آمده. حسن جعفری از صبح امروز خبرهای اوکراین رو دنبال می‌کرده. مروری می‌کنیم ابتدا بر تازه‌ترین خبری که پیرامون این بحران مطرح شده، خبری که در حاشیه است اما اهمیتش کمتر از خود خبر بحران اوکراین نیست، اون هم یک آزمایش موشکی است توسط روسیه.
اجازه بده ابتدا سلام عرض کنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور از 3 ساعتی پیش اعلام شد که روسیه دست به یک آزمایش موشکی زده، موشکی از نوع دوربرد با بردی بیش از 10000 کیلومتر، و اونچنان که وزارت دفاع روسیه خبر داده گفته این موشک از نوع توپول آر اس 12M بوده. موشک‌های از این نوع موشک‌های قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارن، برد قاره پیما دارن و در منطقه آستاراخان اونطور که وزارت دفاع روسیه گفته از اون منطقه پرتاب شده. رویترز به نقل از یکی از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که روسیه پیش از این به آمریکا اطلاع داده بود زمان پرتاب و شلیک این موشک رو، اما آنچنان که برنامه‌ریزی شده بود پرتاب این موشک قرار بود پیش از بحران کریمه و بحران اوکراین انجام بشه. این آخرین خبر و تازه‌ترین خبر در مورد بحران اوکراین.
بله، این خبر در زمان منتشر شده که ما حدود 24 ساعت پیش منتظر بودیم که شاید احتمال داشت که حتی روسیه وارد یک درگیری نظامی با اوکراین بر سر شبه جزیره کریمه بشه، اما این اتفاق تا این لحظه نیفتاده و تنها ما خبر یک آزمایش موشکی رو شنیدیم. اما در طول روزی که گذشت، روز سه‌شنبه، بسیار اتفاقهای مختلفی اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی افتاده. یک مرور کوتاهی بکنیم بر اون چیزی که در روز گذشته اتفاق افتاده.
بله، حالا همینطور که گفتید ابعاد مختلفی داشته، از نظامی گرفته که پوتین دستور داد نیروهایی که برای شرکت در رزمایش 4 روزه روسیه در آبهای دریای سیاه در اون منطقه بودن با پایان این رزمایش 4 روزه به عقب برگردن. این نظامی بود. چندین خبر دیپلماتیک داشتیم، از جمله دیدار وزیران خارجه روسیه و آلمان، دیدار کاترین اشتون و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، تماس‌های تلفنی که برقرار شد، و مهمتر از همه سخنان باراک اوباما و سخنان ولادیمیر پوتین و سخنان جان کری، یعنی سه تن از مقام‌های دو کشور آمریکا و روسیه. این مرور سریعی است بر آنچه که اتفاق افتاد در روز سه‌شنبه.
کمی اگر بخوایم بریم در متن این سخنان هم یک صحبتی در این باره هم داشته باشیم، اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن درباره این بحران صحبت کرد. یک مرور کوتاه بر این صحبت‌ها داشته باشیم.
صحبت‌های آقای اوباما حدود چند ساعت پیش انجام شد. آقای اوباما از جمله گفت سخنان ولادیمیر پوتین در مورد دلایل روسیه برای دخالت در کریمه، به گفته آقای اوباما، کسی را فریب نمی‌دهد و این مداخله نقض قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. رئیس جمهوری آمریکا البته همچنین گفت که بیشتر کشورهای جهان در مورد بحران اوکراین با آمریکا هم‌عقیدند که ملت‌ها خودشان باید درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. این خلاصه از آنچه که صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا در مورد این بحران بود.
به جان کری وزیر خارجه آمریکا هم اشاره کردی. آقای کری روز سه‌شنبه رو در کیف گذروند و در میدان استقلال کیف حاضر شد. چه صحبت‌هایی وزیر خارجه آمریکا در کیف مطرح کرد؟
در بین معترضانی که در میدان استقلال بودند سخنرانی کوتاهی داشت آقای کری، اما بعد از اون نشست خبری مفصل‌تری داشت با نمایندگان رسانه‌ها. از جمله اونجا آقای کری گفتش که ما در کنار مردم اوکراین، ما یعنی آمریکا در کنار مردم اوکراین باقی میماند. آقای جان کری همچنین گفت که در اوکراین تهدیدی احساس نمی‌شود مگر از جانب حمله روسیه. واکنشی بود به سخنان ساعتی قبل ولادیمیر پوتین. وزیر خارجه آمریکا همچنین روسیه رو متهم کرد که در تلاش تا برای اقدام‌های خودش زمینه چینی کنه، ولی با در عین حال آقای جان کری گفت ما نمی‌خواهیم شاهد یک برخورد و درگیری بزرگ باشیم.
اما در کنار این مقام‌های آمریکایی یک نفر سوی دیگر داستان وایستاده و کسی است که خیلی‌ها منتظر بودند صحبت‌های روز سه‌شنبه‌اش رو بشنون، اون هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هستش. میشه خلاصه بگی، چون خیلی صحبت‌های زیادی کرده، میشه خلاصه بگی که پوتین چه صحبت‌هایی رو مطرح کرده؟
همینطور از نشست مطبوعاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خیلی مفصل و طولانی بود. من فقط سرخط چند تا از جملات ایشون رو میگم. آقای پوتین گفت اقدامات روسیه در اوکراین طبق قوانین بین‌المللی است. بعد گفت روسیه به فکر الحاق کریمه، شبه جزیره کریمه، به خاک خودش نیست. در مورد تحولات اوکراین آقای پوتین گفت آنچه در اوکراین اتفاق افتاد کودتا علیه قانون اساسی بود. ولادیمیر پوتین جمله دیگری که گفت در مورد آینده سیاسی اوکراین گفت اگر جو ارعاب فعلی همچنان بر اوکراین حاکم بماند روسیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نخواهد شناخت. این چکیده بسیار کوتاهی بود از صحبت‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه.
و یک جنبه بسیار مهم دیگری هم بحران اوکراین داره و اون هم جنبه اقتصادی این ماجراست. تأثیراتی که بر بازار بورس بین المللی گذاشته بود از روز دوشنبه این بحران اوکراین با شدت گرفتنش، یک مرور کوتاه هم به پیامدهای اقتصادی داشته باشیم.
بله، رسانه‌های روسی البته روز دوشنبه رو دوشنبه سیاه لقب دادن و گفتن یکی از بدترین روزهای تاریخ اقتصادی در این کشور بوده. سهام، ارزش اوراق و روبل روسیه به شدت در روز دوشنبه سقوط کرده بود، اما روز سه‌شنبه اندکی وضع بهتر شد و با تزریق دلارهایی که بانک مرکزی روسیه انجام داد به بازار اندکی وضعیت بهبود پیدا کرد.
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری از تازه‌ترین خبرها پیرامون اوکراین برای شما میگفت. اگر که میخواید درباره این موضوع به روز باشید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن روز سه‌شنبه به دنبال سخنرانی بنیامین نتانیاهو در اجلاس سالانه ایپک، لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل، وزیر اطلاعات و امور راهبردی کابینه او هم در نشستی در بخش خاورمیانه مرکز مطالعاتی ویلسون شرکت کرد. از همکارمان نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
گفتگوهای نخست وزیر اسرائیل و هیئت همراهش با رئیس جمهوری و مقام‌های عالی رتبه دولت آمریکا و حضور وی و همکارانش در نشست‌های گوناگون در واشنگتن از سوی محافل مطبوعاتی پایتخت آمریکا به یک تهاجم دیپلماتیک تعبیر شده است. نیمروز سه‌شنبه یوال استاینیتز وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل طی سخنانی در مرکز مطالعاتی ویلسون در واشنگتن به توضیح و توجیه دیدگاه‌های دولت آقای نتانیاهو در مورد گفتگوهای اتمی قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی ایران و توافق همه جانبه احتمالی پرداخت.
Number one issue for us, for the Middle East, and I believe for the world, and this is a Iranian nuclear project.
او در آغاز سخنان خود گفت که امروز مسئله درجه یک برای اسرائیل، خاورمیانه و به طور کلی جهان پروژه هسته‌ای ایران است که در صورت توانایی طی یک یا دو دهه صدها بمب اتمی تولید خواهد کرد. به گفته او تأسیسات هسته‌ای ایران همینک بسیار گسترده‌تر از تأسیسات کره شمالی است.
And secondly, unlike North Korea, the Iranians have global vision and global ambitions.
و افزود نکته دوم این که برخلاف کره شمالی، ایرانیان از یک بینش جهانی و یک بلند پروازی جهانی برخوردارند. رهبران حکومت ایران طی سه دهه گذشته از نقش خود برای تغییر موازنه قدرت بین اسلام و جهان غرب سخن گفتند. به گفته وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل، جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای 50 میلیارد دلار هزینه کرده که با محاسبه زیان‌های ناشی از تحریم‌ها این هزینه تا حدود 150 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
It's not just that Iran shouldn't produce the weapon.
او در دنبال اظهار داشت که بنا به چنین دلایلی تنها گفتن اینکه ایران سلاح هسته‌ای تولید نمی‌کند و یا اینکه تایید شود که در مسیر تولید چنین سلاحی نیست کافی نخواهد بود. آنچه مهم است عنصر توانایی تولید سلاح هسته‌ای است. عضو کابینه اسرائیل اضافه کرد که این دولت از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله اتمی ایران هم پشتیبانی می‌کند.
Unlike some claims, we are certainly not against a diplomatic solution.
او گفت برخلاف بعضی ادعاها اسرائیل مطمئناً مخالف راه حل دیپلماتیک نیست، برعکس اسرائیل راه حل دیپلماتیک را در این زمینه ترجیح می‌دهد، به شرط اینکه توافق همه جانبه‌ای حاصل شود که توانایی تولید سلاح هسته‌ای از آن صرف شود. وزیر اطلاعات اسرائیل در مورد استفاده احتمالی رئیس جمهوری آمریکا از گزینه نظامی اظهار داشت که به باور او آقای اوباما در صورت شکست گفتگوها از چنین گزینه‌ای استفاده خواهد کرد.
If Iran would leave the negotiation table.
به اظهار داشت در صورتی که ایران میز مذاکره را ترک کند و به تولید بمب اتمی مبادرت ورزد، رئیس جمهوری آمریکا دستور حمله پیشگیرانه را صادر خواهد کرد. و اما همزمان با فعالیت‌های سیاسی نخست وزیر اسرائیل و همکارانش در واشنگتن، روز سه‌شنبه سناتور دموکرات رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، اظهار داشت که طرح خود برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بهترین گزینه برای جلوگیری از احتمال اقدام نظامی می‌داند. سناتور منندز این مطلب را در آخرین اجلاس سالانه ایپک بیان کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. اما از واشنگتن به تهران میریم، جایی که با گذشت بیش از 3 سال از حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، این سه رهبر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همچنان در خانه خود زندانی هستند. این در حالی است که در روزهای گذشته صدها‌تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران با امضای نامه‌ای با عنوان مطالبه رفع حصر از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وفای به عهد برای رفع حصر را خواستار شدند. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر بسیاری از نخبگان، فعالان سیاسی و زندانیان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند که به وعده خود برای رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی عمل کند. برای نمونه، ابوالفضل قدیانی، عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در پیام خود خطاب به حسن روحانی آزادی محصورین را خواست به حق اکثریت قاطع ملت ایران عنوان کرده است. به گزارش وبسایت کلمه، آقای قدیانی که از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی است، در پیام خود آورده که رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد، بیش از 3 سال است که به طور ظالمانه در حصر استبدادند و آزادی آنان خواست به حق اکثریت ملت است. همچنین کیوان صمیمی، فعال ملی مذهبی زندانی، در پیام خود خطاب به حسن روحانی نوشته که در رقابت‌های انتخاباتی خود آزادی رهبران جنبش سبز را وعده دادید، اما در خانه آنان همچنان بسته مانده و گویا قرار نیست هیچگاه گشوده شود. آقای صمیمی یادآور شده که رفع حصر کلید اتحاد و یکدلی و گشایش گره‌های فروبسته مشکلات بزرگ سرزمین پهناور ایران است. در همین حال تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی مقیم فرانسه، معتقد است که شرایط برای رفع حصر پیچیده است.
موضوع پیچیده تر از این حرف هاست، چون مواضع گوناگونی که به خصوص راست افراطی میگیره و حتی مسئله محاکمه موسوی و کروبی رو مطرح میکنه و خانم رهنورد رو، و همچنین تلاش هایی که تا الان صورت گرفته ولی جواب نداده و بیشتر تلاش های به اصطلاح پشت پرده یا ریسپتیدی بوده یا دیدارها بین سران نظام، نشون میده مسئله پیچیده از این حرف هاست. ولی خب آقای روحانی یک سری اولویت هایی هم داره، چون اولویت معطوف به حل مسئله تحریم ها، جدایی با غرب و بهبود فضای کسب کار، امنیت و شغل‌سازی است. ولی این به اصطلاح تلاش هم ادامه پیدا کرده، ولی ما اینو می‌دانیم که مخالفت‌های جدی در این مورد وجود داره.
اما از دیگر سو ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی، در گفتگو با روزنامه قانون چاپ تهران گفته که بعد از انتخابات ریاست جمهوری توده‌های خودجوش مردم به خیابان‌ها آمدند و یک پارچه رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی را فریاد زدند و آقای روحانی باید به این خواسته‌ها احترام بگذارد. به گفته آقای اصغرزاده، حسن روحانی فراتر از یک رئیس جمهور و نماینده یک جنبش اجتماعی است که به گفته او این جنبش شاید پنهان شود ولی از بین نمی رود. آیا رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد؟ تقی رحمانی معتقد است که برای نیل به این منظور مطالبه رفع حصر نباید فراموش شود.
میشه تلاش کرد و امیدوار بود. همین الان فعالانی که بیانیه میدن و از داخل کشور در داخل زندان و خواهانینن که آقای روحانی به این مسئله توجه بکنه، در حقیقت دارن به جناح مقابل هم پیغام میدن که عده‌ای به این باور دارن و این مسئله ملی بوده در انتخابات. حالا الان بخود به عدم اصلاحات لازم، فشارهای امنیتی متاسفانه هنوز ادامه داره. این طرف سبسا و اصلاح طلبها به جناح مقابل هم میگن یک مطالبه است و این مطالبه رو نباید فراموش کرد. ولی اینکه به انجام برسه به نظر من مخالفت های جدی وجود داره، ولی مهمتر از انجام رسیدنش این است که جامعه مدنی، فعالان سیاسی و حتی نیروهایی که در داخل بافت قدرت در ایران صداشون بلندتر شنیده میشه به خاطر روابطی که در قدرت داشتن، مدام این مسئله تکرار کنن و به تبع باید این صدا بلندتر بشه.
پس از وقایع بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران با احکام قضایی روانه زندان شدند. در این میان و از سال 89 زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هنوز در حبس خانگی به سر میبرند.
گزارش آبتین صدر رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
شما همچنین میتونید برای شرکت در این نظرسنجی و انتخاب چهره خبرساز سال 1392 به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com، و در اونجا جایی رو در نظر گرفتن همکارانم که بتونید در این نظرسنجی شرکت بکنید. و اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی از جمله وزیران دولت اوست که ماهاست زیر فشار اصولگرایان قرار دارد. در روزهای اخیر انتقاد برخی از نمایندگان مجلس به مسائل فرهنگی دولت به روحانیون قم و امامان جمعه چند شهر بزرگ ایران هم رسیده است. همکارم وحید پوراستاد نگاهی دارد به این انتقادها.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی به کمیسیون عصر 90 مجلس احضار شد. مصطفی افضلی فرد سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری ایرنا میگوید شکایت افراد حقیقی و حقوقی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره روند به تعبیر او حجمه ها در رسانه ها و ابتذال در جامعه است. احسان مهرابی خبرنگار سیاسی ساکن آلمان:
در واقع میشه گفت عملکرد وزارت ارشاد در همه حوزه‌ها مورد انتقاد اصولگرایان و اصولگرایان از وزارت ارشاد دولت آقای روحانی انتظاری مانند عملکرد وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد را دارند. برخورد ساده‌گیرانه‌تر وزارت ارشاد به زعم اصولگرایان در برابر رسانه‌ها و صحبت‌هایی که آقای جنتی در مورد بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کردند و یا اینکه به هر حال کاهش سانسور اینترنت در ایران، مباحثی که مربوط به سینما میشه، بازگشایی خانه سینما، مجوزهایی که برای از فیلم ها داده شده در جشنواره فیلم فجر، حتی دیگه مباحثی که درباره ممنوع القلم ها توسط دولت مطرح شده هم مورد انتقاد اصولگرایان هست. خود مصاحبه ها و صحبت های آقای جنتی هم معمولا اعتراض اصولگرایان رو برانگیخته، از جمله صحبت هایی که ایشون در مورد قوه قضاییه کرده بودن که خودشون رو به مردم هماهنگ بکنن، و یا مصاحبه هایی که در مورد صدای خوانندگان زن داشتن، و یا مصاحبه هایی که در مورد فیسبوک و یا دیگر شبکه های اجتماعی کردن.
به گزارش رسانه های ایران، روزی یکشنبه آیت الله محمد تقی اصباح یزدی در دیدار با معاون وزیر خارجه ایران به سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت نگرانی اصلی او این است که سیاست‌های فرهنگی دولت که نظیر سیاست تساهل و تسامح دولت اصلاح طلبان است، زمینه را برای به تعبیر او فتنه‌ای خطرناک‌تر از فتنه 88 فراهم کند. اعضای جبهه پایداری مجلس که آیت الله مصباح یزدی را پدر معنوی خود می‌دانند، به هنگام رأی اعتماد به علی جنتی هم از مخالفین او به شمار می‌رفتند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مجلس و از مخالفین علی جنتی:
در دوره وزارت ارشاد ما رسید به جایی که مراجع قم وزیر ارشاد به قم راه نمی‌دادند. آقای جنتی نذار این اتفاق بیفته.
آیت الله احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران نیز جمعه 9 اسفند ماه از توقیف روزنامه آسمان توسط قوه قضاییه تشکر کرد، اما نسبت به واکنش هیئت نظارت بر مطبوعات و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شدت واکنش نشان داد.
وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد اسلامی است. عزیزان من طوری عمل کنید که این پسوند زیبنده شما باشه. اجازه نشر کتاب‌های فاسد را دادن زیبنده شما نیست. مجوز دادن به آژانس‌هایی که تو روزنامه‌ها انتشار میدن بیانیه که ما شما رو به فلان کشور فاسد میبریم در شأن شما نیست. نظارت شما کجا رفته؟
مسائل فرهنگی دولت حسن روحانی، حتی انتقاد تند آیت الله علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد را برانگیخت و او نیز روز جمعه 9 اسفند ماه به تندی علیه دولت و مواضع فرهنگی آن موضع گرفت.
جریان دینی ضد ارزشی و جریان لیبرال سکولار آمده دولت رو با شعار ابتدال برای خودش یه رحم اجاره‌ای گرفته که در دل رحم اجاره‌ای به اسم ابتدال رشد کند و جلو بیاد و بیدینی را در مقابله باقی توسعه بدهد.
با وجود انتقادات اصولگرایان و به ویژه نمایندگان منتقد دولت از علی جنتی، در مقابل روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه نوشت هواداران اصلاح طلب دولت حسن روحانی مدام از علی جنتی بابت توقیف روزنامه‌های بهار و آسمان در عمر دولت 11 خورده می‌گیرند و خواستار چاره‌یابی دولت در قبال تندروی‌ها در مباحث فرهنگی و هنری هستند.
از افزایش انتقادها به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میشنیدید در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن میتوانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام.
Does this mean we got a campaign?
Born is in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
تو 7 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه در ایران گذشته. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در 11 ماه امسال خودروهای ایران 24 میلیارد لیتر بنزین مصرف کردند که با هزینه تولید و پالایش و توزیع اون میتونه چندین پالایشگاه مجهز نفت و گاز و پتروشیمی رو دایر کنه. این در حالی است که سازمان حفاظت از محیط زیست ایران روز 3 دی ماه با بحرانی خواندن وضعیت سوخت از دولت خواست تا به جای تولید بنزین نامرغوب داخلی بنزین استاندارد از خارج وارد کنه. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، امسال خودروهای ایران 24 میلیارد لیتر بنزین مصرف کردند. بر این اساس خبرگزاری مهر گزارش داده که با منابع مالی که این حجم مصرف بنزین به اقتصاد ایران تحمیل می کند، می توان منابع سرمایه ساخت 15 پالایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی را در 1 سال تأمین کرد. این در حالی است که هفته گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت سرانجام با تایید اینکه بنزین پتروشیمی ها آلاینده و خارج از استاندارد است، گفته که این بنزین آلوده دیگر در تهران توزیع نمی شود. مسئله بنزین بیکیفیت که به آلودگی هوا دامن میزند سال هاست به موضوع انتقاد از مسئولان اجرایی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده، به طوری که کارشناسان اعلام کردند کیفیت بنزینی که به مردم ارائه می شود بسیار پایین تر از کیفیت های جهانی است. این در حالی است که میانگین مصرف بنزین ایران در 11 ماه امسال تا اول بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 1 میلیارد لیتر افزایش یافته است. در شرایط فعلی هزینه تولید، انتقال، ذخیره سازی و توزیع هر لیتر بنزین استاندارد در ایران حدود 1 دلار برآورد می شود که حاکی از افزایش بیش از 1 میلیارد دلاری هزینه های مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا کنون در ایران است. از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 24 میلیارد دلار بنزین در ایران مصرف شده است. مصرف بنزین با استفاده از راهکارهای گوناگونی همچون تولید و عرضه خودروهای کم مصرف استاندارد، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اعمال سیاستهای قیمتی امکان کاهش 20 تا 25 درصدی را دارد. این در حالی است که پیشتر برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که با احتساب تعداد خودروها و میانگین مصرف تجمیعی بنزین، هم‌اکنون ایران در ردیف بزرگترین کشورهای مصرف کننده بنزین جهان قرار دارد، به طوری که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی که تعداد خودروها 4 برابر ایران است، سرانه مصرف بنزین نسبت به ایران کمتر است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو میشنیدید و این گزارش ما رو میرسونه به پایان بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش می کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام می کنیم به شمایی که در 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه به جمع ما در این مجله نیمه شب پیوسته اید و سپاسگزاریم از شمایی که از 12 شب در ایران همراه ما بودید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. بار دیگر با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. روسیه از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک غار پیما خبر داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که این موشک بالستیک عصر سه‌شنبه با موفقیت پرتاب شد و به هدف مورد نظر در یک پایگاه نظامی در قزاقستان اصابت کرد. وزارت دفاع روسیه همچنین گفته از آزمایش این موشک با برد 10000 کیلومتر برای تعیین قابلیت آن در گریز از سیستم‌های دفاع ضد موشکی لازم بود. خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های آمریکا می‌گویند روسیه از قبل درباره انجام این آزمایش که از پیش برنامه‌ریزی شده بود به واشنگتن اطلاع داده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در کیه پایتخت اوکراین گفت روسیه به اعمال متجاوزانه در اوکراین دست داده است. جان کری افزود مناقشه جاری را تنها با دیپلماسی و احترام به حاکمیت اوکراین میتوان حل کرد و افزود استدلال‌های رئیس جمهوری روسیه برای تجاوز به اوکراین مطلقاً با واقعیت وضعیت جاری در اوکراین مطابقت ندارد. آقای کری تأکید کرد که آمریکا در کنار مردم اوکراین می‌ایستد. آرسن یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز پنجشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت می‌کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست اصراری روز دوشنبه خود تحرکات روسیه را در اوکراین نقض واضح حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین خواندند و گفتند برقراری تحریم‌های علیه روسیه را بررسی خواهند کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز عصر سه‌شنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که به اسپانیا رفته در مادرید دیدار کرد. خانم اشتون روز چهارشنبه به کیه پایتخت اوکراین خواهد رفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید شش قدرت جهانی نباید به ایران اجازه دهند توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند. آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه در لابی آیپک در واشنگتن خواستار تشدید فشارهای دیپلماتیک در ایران شد و افزود دولت او هر کاری را که لازم باشد برای دفاع از اسرائیل انجام خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل درباره مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها نیز گفت که تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها باید اسرائیل را به عنوان دولت یهود به رسمیت بشناسد و خیال سرازیر شدن آوارگان فلسطینی به اسرائیل را از سر به در کند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران اعلام کرده است که مذاکرات کارشناسی میان ایران و گروه 5+1 روز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا عباس عراقچی گفته است این مذاکرات مقدمی برای مذاکرات 26 تا 29 اسفند بین ایران و اعضای گروه 5+1 خواهد بود. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه به منظور گفتگو با همتای ژاپنی خود به توکیو رفت. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون ایران، محمد جواد ظریف قرار است پس از سفر دوروزه خود به ژاپن عازم اندونزی شود. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه در صدر هیئت پارلمانی عازم آفریقای جنوبی شد. آقای لاریجانی پس از سفر 4 روزه خود به آفریقای جنوبی به کنگو خواهد رفت و دادگاهی در قاهره روز سه‌شنبه فعالیت گروه حماس را در مصر ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها دادگاه قاهره با تروریست توصیف کردن گروه حماس دستور بسته شدن دفاتر آن را صادر کرد. حماس تصمیم دادگاه قاهره را خدمت به اسرائیل توصیف کرده و گفته است که این موضوع تصویر مصر از سیاستش در قبال فلسطینی‌ها را خدشه‌دار خواهد کرد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما رو در جریان تازه ترین اخبار ایران و جهان قرار داد. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما، صدای فردا. یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست در 24 ساعت شبانه روز برای دریافت تازه ترین خبرها، انتقادها و پیشنهادهای شما. 2042-02-21-12-21-12. هانا کاویانی هستم و روز چهارشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و همکار دیگرم آرش حسنیا به استودیو خواهد آمد تا درباره برنامه ویژه‌ای که در نوروز از رادیو فردا پخش خواهد شد، انتخاب چهره خبرساز سال توسط شما مخاطبان رادیو فردا، توضیحاتی رو در اختیار ما و شما قرار بدید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
آرش سلام میکنم به تو و خوشحالم که این هفته هم وقت تو به برنامه صدای شما، صدای فردا دادی تا درباره برنامه‌ای که در دست تهیه داری و کار چندان ساده ای هم نیست، توضیحاتی رو در اختیار شنوندگانمون قرار بدی. آرش، برنامه تعیین چهره خبرساز سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا به کجا رسیده و در چه مرحله‌ای هستی؟
سلام و درود بر تو جان، همطور سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه تو هستم. معمولا این آخر سال من مهمون دائمی برنامه صدای شما، صدای فردا میشم، اما درباره انتخاب خبرسازترین چهره سال 92 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا، من بذار اول یه نگرانیمون رو بگم جان، که ما امسال که فهمیدیم نمیتونیم روی صفحه فیسبوک رادیو فردا به دلیل محدودیت هایی که خود فیسبوک اعمال کرده،
که هفته گذشته هم توضیح دادیم که دقیقاً فیسبوک ما نیستیم.
آره دقیقاً، چون که فیسبوک این اجازه رو دیگه نمیده که روی صفحات عمومی مثل صفحه رادیو فردا ما بتونیم نظرسنجی یا نظرخواهی برگزار بکنیم. خب من خیلی نگران بودم که شاید آمار و ارقام شرکت کننده های ما خیلی کم بشه، چون به هر حال فیسبوک خیلی وسیله و راه آسونی بودش، خیلی هم راحت مخاطبان رادیو فردا و کاربران صفحه فیسبوک میتونستن اونجا رأیشون رو بدن. اما اتفاقی که افتاده، خب من جا داره که خیلی تشکر بکنم اول از تمام مخاطبان عزیز رادیو فردا که امسال جوری بوده استقبال از برنامه همین انتخاب چهره خبرساز سال 92 که ما فقط در وبسایت رادیو فردا تا اینجای کار که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، تا حالا تا زمان پخش این برنامه حتما بیشتر هم خواهد شد، بیشتر از 13000 نفر فقط از طریق وبسایت رادیو فردا شرکت کردن در این نظرخواهی و گزینه خودشون رو از بین 10 گزینه‌ای که ما اونجا به انتخاب روزنامه‌نگاران، بیش از 250 روزنامه‌نگار شرکت کردن در فراخوان ما،
یعنی اون مرجعی که ما رفتیم سراغشون تا این 10 نفر رو انتخاب کنه،
تا حالا بیش از 13000 نفر شرکت کردن
فقط در
فقط وبسایت.
وبسایت
یعنی حالا زحمت بعدی میمونه برای آزاده که باید پیامک‌ها، ایمیل‌ها و روی پیامگیر رادیو فردا
پیام‌های تلفنی،
بله پیام‌های تلفنی رو بشموری، که خب قطعاً عدد بیشتر از اینها خواهد شد. تا اینجای کار من میگم اون نگرانی اول ما تبدیل شده به این که ما در هفته اول اعلام عمومی و اینکه تونستیم این نظرسنجی رو در اختیار مخاطبان رادیو فردا بگذاریم، در هفته اول ما بیشتر از 13000 تا رأی تونستیم فقط از طریق وبسایت کسب بکنیم و 13000 نفر شرکت کردن
که میتونیم بگیم که مورد استقبال قرار گرفت.
خیلی زیاد، من واقعا همینجا تشکر میکنم. حالا میگم چون هفته اولم بوده، حالا من امیدوارم که با همین برنامه شما و توضیحاتی که داده میشه و تبلیغی که میشه، باز هم شاهد این باشیم که مخاطبان بیشتری شرکت میکنن در این نظرخواهی.
آرش، میدونم که هنوز دقیقاً تاریخ پایان این نظرخواهی رو در حقیقت هنوز تعیین نکردیم، ولی ما داریم روز به روز نزدیک میشیم به نوروز و برنامه‌های نوروزی شناخته خواهد شد و تو هم ناچاری که این چهره خبرساز سار رو در برنامه ویژه نوروز معرفی کنی. فکر میکنم که از دوستان اگر خواهش بکنیم که هر چه سریعتر نظرشون رو با ما در میون بگذارن و رأی خودشون رو به اون ده چهره‌ای که ما معرفی کردیم به این لیست که در اختیار شماست در صفحه فیسبوک قرار داره، در صفحه وبسایت رادیو فردا قرار داره و همینطور در آگهی که ما از رادیو پخش میکنیم این اسامی رو اعلام میکنیم. هر چه سریعتر شما رأی بدید کار آرش و کار آزاده راحت‌تر خواهد شد تا در جمع‌بندی آرای شما سریعتر ما بتونیم که اون برنامه‌سازی لازم برای برنامه این ویژه نوروز رو انجام بدیم. در اینجا فکر میکنم آزاده سوالی رو داره.
آرش، کاربران رادیو فردا برای رأی دادن از طریق وبسایت برای چهره خبرساز سال 92 خیلی راحت میتونن به صفحه اول وبسایت برن و در اونجا رأی خودشون رو ثبت کنند. در فیسبوک امکان نظرسنجی وجود نداره، ولی بعضی از کاربران زیر همون مطلب رأی خودشون رو نوشتن. برای کاربران توضیح بده که آیا این رأی ها شمرده خواهند شد یا نه.
خب آزاد، به نکته خیلی مهمی اشاره کردی. حتی همون مطلبی رو که ما روی وبسایت هم گذاشتیم که خب اشاره کردی که خیلی راحت میتونن مخاطبان رادیو فردا مراجعه بکنن، گزینه خودشون رو انتخاب بکنن و رأی خودشون رو ثبت بکنن. پای همون مطلب هم تو روزای اول ما دیدیم که سیل عظیمی از کامنت ها می اومدش که همونجا مخاطبان رادیو فردا دوباره رأیشون رو اعلام می‌کردن یا اسامی رو می‌نوشتن که مجبور شدیم که کامنت های اون مطلب رو ببندیم روی وبسایت. همونطور که اشاره کردی در فیسبوک هم با همین مشکل مواجهیم که دوستان عزیز مراجعه می‌کنن، همین پست وبسایت ما رو می‌خونن که مربوط به انتخاب چهره خبرساز سال 92 هست و پای اون مطلب اسامی رو که فکر می‌کنن یا اسمی رو که فکر می‌کنن به عنوان گزینه خبرساز باید انتخاب کنن اونجا می‌نویسن. من می‌خواستم خواهش بکنم که زمینی که تشکر می‌کنم از اینکه به هر حال اونجا درگیر این بحث شدن مخاطبان رادیو فردا، اما اگر می‌خوان که رأیشون شمرده بشه و رأیشون محسوب بشه، اون رأی رو حتما از طریق وبسایت یا از طریق پیامک یا از طریق ضبط پیام تلفنی و دیگر راه‌هایی که حالا مرتبم اعلام میشه ثبت بکنن، چرا که اون کامنت‌ها رو ما متأسفانه امکانی این که بتونیم بشماریم رو نداریم، چون نمی‌تونیم اونجا تکراری بودن پیام‌ها رو لحاظ بکنیم و مشکلات خودش رو داره. اگر دوست دارن که اون گزینه مورد نظرشون چهره خبرساز سال 92 بشه، راهش اینه که در وبسایت رادیو فردا برن و در اون نظرسنجی شرکت کنن، نه اینکه کامنت بگذارن.
آرش، اگر موافقی اینجا بعد نیست که یک بار دیگه ما اون ده چهره ای رو که معرفی کردیم که دوستان ما شنوندگان و همینطور مخاطبان وبسایت رادیو فردا به عنوان چهره خبرساز سال 1392 انتخاب کنن، یک بار دیگه اسامی اینها رو یادآوری کنیم.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
آرش در برنامه گذشته یادآوری کرد که این اسامی رو که ما معرفی کردیم بر اساس الفباست و ما شماره 1، 2 و 3 نداریم و اهمیت چندانی نداره و به صورت درست میگم آرش؟
بله، مخاطبان رادیو فردا خوشبختانه اینقدر نکته سنج و ریزبین هستن، ما مجبوریم در تمام مواردی که توضیح میدیم این توضیحات رو بدیم. خب البته دیگه به بدیهیات رادیو فردا بدل شده این توضیحات، اما همونطور که شما اشاره کردی جان عزیز به ترتیب حروف الفباییه و هیچ تقدم و تأخر منظور خاصی در برش وجود نداره که چرا یه اسمی بالاتر یا یک اسم یکی از گزینه‌ها مثلا پایین‌تر رید شده.
دوستان در اینجا راه‌های تماس با رادیو فردا و دادن رأیتون برای انتخاب چهره خبرساز سال 1392 رو من و آزاده یک بار دیگر یادآوری می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12.
شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 2042-603-874-150 و آدرس ایمیل ما آزاده
info@radiofarda.com
و
همینطور میتونید به برنامه صدای شما صدای فردا هم ایمیل بزنید، صدا@radiofarda.com. سپاسگزارم آرش. البته هفته آینده هم منتظر تو در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستیم. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.